در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادهاست.
هلال
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه
نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
یکی دو سال پیش با دوستای خانوادگیمون رفتیم شمال. خب اونا اول از همه تصمیم گرفتن برن لب دریا، هنون نرسیده، خسته و کوفته راهی شدیم. همه لب ساحل یه جایی پیدا کردن و رفتن که با بچه‌ها شنا کنن. به نظر من اول از همه وقتی آدم جایی میره باید خستگی در کنه، باید ببینه کجای ساحل امنه، کجا میشه راحت شنا کرد. اما این دوستای ما همیشه عجولن. همینجوری توی فکر بودم که صدای شنیدن، همه دست و پاشون رو گم کردن. آخه کی خبر میره وسط آب؟ کی بی خبر میره جایی که شناختی ازش نداره؟ خسته و کوفته از راه رسیدی، حالا باید سر از جایی ناشناخته در بیاری. میدونی منظورم چیه؟ یه بچه 10 ساله داشت توی آب غرق میشد، هیچکی هم نمیتونست کاری بکنه. همه داد و هوار میکردن، اشک میریختن، هیچ امداد و نجاتی هم اونجا نبود. برادرم که شنا بلد بود رفت وسط آب. از بس خسته بود نمیتونست چجوری بچه رو از آب بکشه بیرون. آخه آدمی که 6-7 ساعت پشت فرمون بوده چجوری میتونه بره دنبال اون بچه ته آب؟ شما بگین واقعا آدم خسته میتونه غریق نجات بشه؟ اگه استراحت میکردیم بعد میرفتیم شنا بهتر نبود؟ بازم این اتفاق میافتاد؟
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. قراره با یکی از دوستان ارزشمند صحبت بکنیم راجع به مواردی که حال تابستون خیلی زیاد میشنویم از غرق شدن و اتفاقای این چنین. سلام علیکم عزیزم.
سلام عزیزم.
تو این موقعیت اولین کاری که مثلا شما انجام میدید چیه؟
اتفاقا همچین اتفاقی برای خودمونم افتاده بود. بچه‌ها داشتن شنا میکردن، یه لحظه آب کشید بچه رو. فکر نمیکردیم این داره غرق میشه. بازم متوجه نشد، همسرم تازه متوجه شد این آب داره بچه‌ها رو میکشه. 3-4 تا بچه بودن، همسرم رفت تو آب و اینا سری بچه‌ها رو پرت میکرد بیرون، بچه‌ها دوباره میرفتن تو آب. این بند خدا هم هی میکشید خودش هم. خب به هر حال توان آدم اگه چقدره برای 3-4 تا بچه؟
شدت آب انقدر زیاد بود،
شدت اونقدر زیاد نبود ولی این آب میکشید. ما اول باور نمیکردیم که این بچه‌ها دارن غرق میشن. بعد که هی چند دو بار بچه رو پرت میکرد بیرون ما متوجه شدیم، رفتیم بچه رو گرفتیم. 3 تا بچه رو گرفتیم. بعد همسرم به زور خودش رو نجات داد.
شکر
بله،
این اتفاق
بله.
حالا به خوشی
بله خیلی اصلا همه دیگه یه مدت از دپرس بودیم.
متشکرم
عزیزی. اصلا میگم باور نمیکردیم این بچه ها دارن غرق میشن، همین جلوی ما بودن.
عزیز دلم، امیدوارم که همیشه خوب باشید، مواظب بله خودتون باشید. خداحافظ.
ما نشان
سلام، من هلالی هستم و میدونم که باز هم ماه نشان رو دارید میشنوید. میخوام یه موضوعی رو بگم. دریا به این عظمت، دریا به این وسعت، این جذابیت دریا چیه؟ این عظمت دریا چیه که انقدر مردم بهش علاقه دارن و دوست دارن که تنی به آب بزنن؟ خب به مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر کبادی، مدرس تخصصی امداد و نجات. سلام آقای دکتر کبادی، خوش آمدید.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای هلالی عزیز و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند،
و جناب آقای محتشمی فر، نجاتگر هلال احمر و مدرس دوره‌های فوریت‌های پزشکی. سلام آقای محتشمی فر، خوش آمدید.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر کبادی، من تازه شنا یاد گرفتم، دریا هم همینطوری اسمش آدم رو به هیجان میاره. الان رسیدم لب دریا، میتونم شیرجه رو برم یا نه؟
جناب هلالی عزیز، اول از همه پیشنهاد میکنم کنار دریا توقف کنید، یک نوشیدنی خنک میل کنید، این تابلوهایی که کنار دریاست هشدارهای ایمنی رو داره ببینید، و از همه مهمتر شما چند
خب اگه تابلو نداشته باشه
حتما برید جایی که تر سالمسازی دریا. خب و از بله. همه مهمتر شما چند ساعت تو راه بودین، خسته این عضلات شما خسته شده، اسپاسم شده و یه استراحتی داشته باشید. حالا اولین اقدام اینه که در داخل طرحهای سالمسازی بریم، حالا بعد از اینکه لباس شنامون رو پوشیدیم بریم دوش بگیریم، دمای خودمون رو هم نزدیک به دمای دریا بکنیم، با محیط دریا، چون عدم اینکه دمای بدن من شما با محیط آبی متفاوت باشه
اصلا میتونه وارد فاز شوک بشه، همون وارد فاز شوک شدن اسپاسم عضلات، ایست قلبی، اصلا بی دلیل بدون اون جریانهای آبی، بدون نمیدونم اتفاقاتی که میتونه اصلا به خاطر اینکه دمای بدن و دمای محیط متفاوت هستش میتونه فرد وارد فاز شوک کنه. آقای کوبادی و ایست قلبی
حتما باید بریم دوش بگیریم.
بله.
خب اگر اصلا اون امکان رو من نداشته باشم،
بازم گفتم باید بریم داخل طرحهای سالمسازی دریا.
خب آقای دکتر اونجا خیلی شلوغه، خیلی شلوغ، ازدحام هست، میخوای یکم شنا کنی دست طرف میخوره به صورتت، پای طرف میخوره بهت.
ببینید وسعت طرحهای سالمسازی وسعت خوبیه، اگر این طرح شلوغ باشه که در مرکز شهر هست که در این تفرجگاه شلوغ، شما میتونید طرح بعدی برید.
تعدادش زیاده،
تعداد طرحها امسال من دیدم که خیلی تلاش شده با این اجرای طرح آزادسازی سواحل، تعداد طرحهای سالمسازی رو خیلی زیاد کردن مسئولین استانهای ساحلی، منجیان غریق تعداد بیشتری رو فعال کردن،
پست‌های خصوصی هم کمک گرفتن،
دقیقاً پست‌های امداد نجات هلال احمر رو فعال کردن در سواحل. میخوام این رو بگم، شما وقتی رسیدید اولین گامی که برمی‌دارید انتخاب یک محیط ایمنه. بله. وقتی می‌خواید برید دریا، دومین فاکتوری که باید رعایت کنید یک استراحت، یک ریکاوری که شما از مسیر رسیدید، همدما کردن بدنتون، و مرحله بعدی ورود به آب هستش. خب شما تازه شنا رو یاد گرفتین، شنا در دریا کاملا با استخر متفاوته.
دقیقاً همینطوره، شما میخوای داخل آبی که بری و بدونی عمقش چقدره، یا حتی جایی که میخوای شنا کنی بعد.
خب
حتما
شنا کردن مگه مثل رانندگی نیست؟ خب من میتونم با یک وسیله نقلیه رانندگی کنم، حالا میتونم با یک وسیله نقلیه دیگه هم با همون گواهینامه‌ای که دارم میتونم رانندگی کنم.
شما اصلا خسته میشین، دوستاش از پاشو بخواد بذاره کف آب، داره شنا میکنه خسته میشه، میخواد پاشو بذاره کف دریا، وقتی عمق آبو نمیدونه.
من فکر میکردم حالا چون شنا یاد گرفتم پس میتونم تو دریا راحت شنا کنم، چون یکی دو بار استخر رفتم دیدم که دیگه میتونم از عهده خودم بر بیام.
شما در استخر در یک محیط کاملا ایمن، در یک دمای کنترل شده، در شرایط محیطی آبی وارد میشید که دید مناسبی داره، آب شفاف، منجیان غریق به تعداد استاندارد حضور دارن، و شما میتونید با اندازه عرض استخر، به اندازه عرض استخر شنا کنید و میله استخر رو بگیرید، کنار استخر بایستید.
ها اونجا خیالمون راحت تره تو استخر.
ولی در دریا وسعت زیاده، و اگر هم تازه شنا رو یاد گرفتید، دریا رفتید، داخل طرح سالمسازی محیط کاملا توسط بویه های شناور و اون توپای رنگی که روی دریا میبینید نشانه گذاری شده، و شما میدونی که از این نباید برید اون طرف تر، از این جلوتر برید.
اونا خط قرمز،
خط قرمز زمین فوتبالمونه دیگه، اگر شناس بریم بیرون
مثل حفاظ میمونه.
میخوام اینو بگم، اگه بریم بیرون توپ رفته تو بود و گل هم بزنید گلتون رو داور قبول نمیکنه. میخوام اینو بگم که اینقدر حساس هستش که شما کاملا دنیای استخر و دنیای دریا متفاوت هست، محیط آبی در دریا.
دقیقا همینطور. حالا چند تا نکته دیگه من میخوام اشاره کنم خدمت شما. گفتم که در قسمت هایی که عمق دریا رو نمیدونی شنا نکنید، یا حتی میخواییم برین قایق سواری کنی، حتما حتما از جلیقه نجات استفاده کنی. خیلی وقتا بر سر این واژگونیه قایق‌ها میتونه این حوادث پیش بیاد. خب همدمایی رو آقای کوبادی گفتن که تو آب سردی که بدنتون عادت نداره بهش یهو شنا کنید، خب احتمال اینکه وارد فاز شوک بشین و ایست قلبی یا حتی سینکوب کنید هستش. کودکان رو تنها نذاریم، رها نکنیم در ساحل، چون خب هممون میدونیم که کودکان غرق شدگیشون خیلی به صورت ساکت و یواش یواش این اتفاق میفته، یه لحظه غافل شدن از اینها میتونه باعث پشیمونی بشه و اجازه نمیدیم که تنها باشن توی ساحل.
خب تشکر میکنم از حضورتون و اینکه نکات کاربردی و ارزشمندی رو ارائه کردید، و سپاس از جناب آقای محتشمی فر و سپاس از جناب آقای دکتر کوبادی.
خواهش میکنم. دخمه
خواهش میکنم. من هم همینطور سپاسگزار حضرت عالی و همه عزیزانی هستم که این برنامه خوب رو فراهم کردن.
ممنون از همراهیتون، بیایید دریا رو جدی بگیریم. ممنون که ماه نشان رو شنیدید.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
صحبتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. همونطور که شنیدید در برنامه ماه نشان، امیدواریم که شما خانواده های عزیز و فهیم و دوست داشتنی ایرانی در این روزهای پایانی فصل تابستان، به خصوص اگر به شمال کشور سفر میکنید، نکاتی رو که در مورد استفاده از دریای زیباست رو حتما برای حفظ سلامت خودتون و عزیزانتون به جا بیارید. رسیدیم به ساعت 9 و 10 دقیقه. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید از شبکه رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، صبحتون بخیر، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. ما هم برنامه ای رو تقدیمتون بکنیم که به یکی از جنبه‌های مهم زندگی خانواده ها کمک میکنه. تربیت همه جانبه یه فرزند ایدئال همه ماست و همه ما همه جانبه تمایل داریم که همه استعدادهای ذاتی فرزندمون پرورش پیدا کنه و ما هم کمک بکنیم همه آگاهی های لازم رو بهش انتقال بدیم. اما در مورد زندگی جنسی فرزندانمون، خیلی از ما رعایت برخی از موارد و احتیاط‌ها رو داریم که باعث میشه اون جنبه از تربیت جنسی شکل نگیره. اما در این برنامه بیشتر خواهیم گفت، به خصوص درباره دوران بلوغ. استدعای ما از شما شنوندگان عزیز این هست که این برنامه رو تا حد امکان در حضور کودک و نوجوانتون شنونده نباشید. دوران بلوغ و مواجهه خانواده با این دوران و اطلاعاتی که فرزند ما باید داشته باشه، موضوع مورد نظر این برنامه مثبت تربیت است. از طریق شماره تلفن 2265-2876 پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. همینطور از طریق سامانه پیامکی 30102 هم ما پرسش‌های شما رو دریافت خواهیم کرد. امروز و در این برنامه دو مهمان عزیز ما را همراهی می کنند. مهمان حضوری ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که دکترای بهداشت باروری، پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی دارند. همینطور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که در ادامه برنامه تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و ایشون هم دکترای سلامت جنسی دارند و در خدمت هر دو بزرگوار پرسش ها رو مطرح خواهیم کرد.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
و در محضر مهمان عزیزمون هستیم خانم دکتر زهره کشاورز عزیز، دکتر بهداشت باروری، پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر خانم دکتر کشاورز، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز، در
خدمتتون هستم. خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. دوران بلوغ دورانی است که به هر شکل خانواده دیگه با شرایطی مواجه میشه که خب باید این شرایط رو بتونه مدیریت بکنه و مواجه بشه با نیازهای مختلف فرزندش در این دوران. خیلی از خانواده ها تا به این شرایط نرسیدن و علائم رو ندیدن به فکر این نمیافتن که باید یه اطلاعات رو به فرزندشون بدن. اصولا آمادگی برای مواجهه با دوران بلوغ از چه زمانی باید شروع بشه؟
دوران بلوغ، حالا برعکس اون چیزی که همیشه توی متن‌ها می‌نویسن یا توی بعضی صحبت‌ها همیشه میگن بحران بلوغ، خیلی نقد داریم به این کلمه که واقعا خودش یه بار منفی ایجاد می‌کنه. دوران بلوغ یه بخشی از روند تکاملی کودکی است که می‌خواد از این دوران رد شه و به بزرگسالی برسه. دوران بلوغ دورانی بین این دوتا حوزه کودکی و بزرگسالیه و نیازهای خودش رو می‌طلبه، نه اینکه بحران باشه. این که والدین بدونن که به صورت طبیعی بچه ها هلوش 10-11 سالگی یه سری شواهدی رو نشون میدن، مثلا توی دختر خانم ها با افزایش رشد قدیشون یک دفعه ممکنه دختر خانم قد میکشه که حتی اطرافیان گاهی متوجه میشن که مثلا بچه شما چقدر یه دفعه بلند شده، یا توی آقا پسرها معمولا با بزرگتر شدن بیزه ها و نازک شدن کیسه بیزه یه مقدار خودش رو اول نشون میده. هلوش 10-11 این علامت تو توی بچه ها ایجاد میشه. خب وقتی که یه همچین شواهدی وجود داره، به خصوص برای دختر خانما که بحث قاعدگی و مسائل دیگه بعدش میخواد مطرح بشه و آموزش ها برای هر دو تا جنس لازم هست، خیلی خوبه که والدین آگاه باشن که از همین سن، حالا اگه بچه ها سوالی دارن یا خودشون میخوان آموزش ها رو شروع بکنن، آگاهانه دقت بکنن و توجه بکنن به نیازهای رشدی. غیر از اینکه حالا مسائل جسمی، نیازهای بدنی، نیازهای تغذیه‌ای بچه‌ها فرق می‌کنه تو این دوران، مسائل روانی و توجهات خاصی رو می‌طلبه روی مسائل رابطه ایشون و بحث ارتباطاتشون و حوزه مسائل روانیشون که همه اینها در کنار هم باید پیش بره و خب نیاز داره که کاملا افراد آگاه باشن. گفتم از هلوش 10-11 معمولا شروع میشه. گاهی ما مواجه میشیم با بلوغ زودرس، یعنی ممکنه زیر سن 8 سال یا 7 سال تو بعضی از متون این شواهد دیده بشه که خب اگه والد داره اونا رو متوجه میشه در کودک، باید زودتر مراجعه بکنم به متخصص قدرت.
حالا ورود به اون آگاهی هایی که باید کودک داشته باشه و نوجوان ما داشته باشه، مسلما ما تو سلسله گفتگوهایی که در محضر شما و هم تو کارشناسان رشته مختلف داشتیم این مطلب بیان می شد که شما زندگی جنسی فرزندتون از همون ابتدا حتی پیش از تولد شروع شده.
بله.
و به محض اینکه جنسیتش مشخص می شه، این جنین شکل می گیره، به هر حال در دوران بارداری از همون زمان زندگی جنسی بچه شما شروع شده. این که پیش نیازهایی داره هر مرحله رشد که ما بتونیم دانشی رو انتقال بدیم به فرزندمون که حالا متناسب با اون سن باشه و شیوه اون انتقال دانش هم خب تقریبا یه چیز خیلی ظرافتی خاصی میخواد. در مورد شروع شواهد بلوغ و علائم و نشانه های بلوغ از پیش از 10 سالگی، حالا خیلی از خانواده ها نگرانن که همون هلوش زمانی که مثلا میبینن دخترشون قد میکشه، اگر بدونن که وارد این چرخه بلوغ شده، اون موقع هم تازه دلشون نمیخواد خیلی صحبت بکنن در موردش، خیلی براشون سخته. اگر هم میشنن صحبت میکنن انقدر چهره خودش نگران و مضطربه که یه استرابی رو به فرزندشون ممکنه منتقل بکنن. ما میخوایم واقعا این تابوها شکسته بشه و اینکه بچه ها از چه زمانی میشه کم کم راجع به تغییرات رشدی باشون صحبت کرد.
خیلی وقتا خود بچه اصلا یه سری پرسش هایی رو داره، چون بلوغ به 3 بخش تقسیم میشه. دوران نوجوانی در واقع 3 حیطه داره، اوایل نوجوانی، اواسط و اواخر نوجوانی هست. هر کدوم از این بخش ها نیازهای متفاوت خودشون دارن. یعنی یک مثلا نوجوان 10 یا 11 ساله خیلی سوالاتی رو نداره، دغدغه هایی رو نداره که یه نوجوان مثلا 15-16 ساله الان داره براش مطرح میشه. پس اینکه ما اطلاعات رو متناسب با اون روند نیاز آموزشی باید ببریم جلو، نه اینکه یه دفعه خیلی زود بخوایم شروع کنیم از همون 10-11 سالگی یه سری مسائلی رو بگیم که اصلا به ذهن اون کودک نمیرسه، مثل مثلا ارتباط با جنس مقابل، چون اصلا تو اون سن کودک فقط داره یک شواهد رو میبینه، مثلا یه دختر بچه است که رشد قدی درش اتفاق افتاده، الان کم کم جوانای پستانی داره شروع میشه، یا یه آقا پسری که مثلا داره تغییراتی تو بدن خودش یه مقدار متوجه میشه، حالا میاد اینو به مادر یا به پدر گزارش میکنه. اینه که وقتی میخواد اطلاعات داده بشه، اولا دقیقا شما درست گفتین، یعنی باید والد با یک ارتباط قبلی که با کودکش داشته، یعنی که شما نمیتونین یک دفعه میبینیم که بچه رو میشونن یه سری اطلاعاتی بمباران اطلاعاتیش میکنن بعد میگن خب ما آموزش دادیم تموم شد و این اصلا هاج و واج میمونه، یا به قول شما وای میسن که مواجه بشه و بعد حالا با تجربیات شخصی خودشون پیش میرن، ما هم در کودکی اینجوری بودیم و درست بود پس به همین شکل. اینه که اساسا خیلی وقتا بچه‌ها خودشون پرسشگری میکنن، مثلا بدن شروع میکنه به جوش زدن و الان میاد میگه که از اینا ناراحت هستم، یا بینی یکم بزرگتر میشه، حالا دغدغه های زیبایی داره پیدا میکنه. ولی به هر حال در رابطه با زندگی جنسی، هر چقدر که ما با طبیعت روند خود نوجوانی با بچه‌ها پیش بریم خیلی بهتره، تا اینکه بخوایم مثلا تو 10-11 سالگی فکر کنیم که از الان همه اطلاعات رو به کودک بدیم که بخوایم پیشگیری بکنیم. گاهی وقتا خود اینها باعث استرس براش میشه. ولی که همون که یک سری صحبت‌های اولی از این که شما داری وارد دوران جدیدی میشی، بدنت یه تغییراتی درش ایجاد میشه که نشون میده داری کم کم بزرگتر میشی، حالا من در کنارت هستم، هر مسئله، هر سوالی، هر موردی بود میایی به من مطرح میکنی و آرام آرام خود بچه ها اصلا پرسشگری رو شروع میکنن.
بسیار سپاسگزارم. توضیحات خانم دکتر کشاورز رو تا این لحظه تقدیمتون کردیم. این برنامه برنامه مثبت تربیت است. در این برنامه درباره زندگی جنسی فرزندان شما صحبت میکنیم با کارشناسان در زمینه‌های مختلف و شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. رسیدیم به دوران بلوغ، دورانی که خانواده‌ها به هر شکل مواجه میشن با تغییرات این دوران و چه بخوان و چه نخوان باید بتونن این دوران رو به نحوی مدیریت بکنن که فرزندشون آگاهی‌های لازم رو داشته باشه برای حضورش در اجتماع و زندگی آیندش. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و پرسشاتون رو میتونید از این طریق مطرح بفرمایید. ضمن اینکه از سامانه پیامکی ما 3102 هم میتونید استفاده کنید و پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه مثبت تربیت هست و درباره زندگی جنسی فرزندانمون میخوایم ببینیم که در شرایط رشدی مختلف چگونه با پرسشاشون مواجه بشیم، باید چه اطلاعاتی از قبل خودمون کسب کرده باشیم، شیوه مواجهه چه هست، نوع پرسشا و با توجه به فرهنگ غالب در کشورمون چگونه باید پاسخها رو انتقال بدیم و دانشی رو که لازم فرزند ما داشته باشه برای پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات و همینطور در آینده و ها زندگی که میخواد خودش تشکیل بده. اما مهمان این برنامه ما خانم دکتر کشاورز هستن. عرض کردم خدمتتون با توجه به اینکه فلوشیپ پزشکی جنسی دارن و پزشک هستن، درباره دوران بلوغ باشون صحبت میکنیم. خانم دکتر، حالا مسلماً خود بچه ها هم ویژگی هایی دارن. حالا بچه هایی هستن که اطلاعات بیشتری کسب کردن، حتی بچه چند تا بچه 10 ساله رو که کنار همیشون با هم دیگه تفاوت هایی دارن. این ظرافت هایی که والدین به هر حال باید بدونن متناسب با اطلاعات که بچه داره و اطلاعات که باید تو این سن بگیره، چی میدونه از قبل، اینا یه ظرافت خاصی داره و خب والدین خیلی دلشون میخواد معمولا خیلی پاسخهای کاربردی، یعنی یک بسته پاسخی دقیق در اختیارشون باشه که عیناً اینو به فرزندشون منتقل کنن. واقعا توجه به این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها چقدر اهمیت داره؟
ببینین گاهی وقتا والدین دچار پیش‌داوری میشن، یعنی بچه‌ها ممکنه این چیزا رو نصف نیمه میدونن ولی کامل نیست. مثلا بچه میاد یه دفعه میگه که بچه‌ها چطور تشکیل میشن، چطور به دنیا میان، حالا توی مثلا بچه 10-11 ساله یا 8 ساله حتی، و والد یه دفعه فکر میکنه که الان باید مثلا وارد چه کارکردهایی بشه. خیلی وقتا مهمترین چیز اینه که از بچه بپرسیم که شما چی میدونی، شما چقدر میدونی، و اون در واقع اول دیتاهای داده هایی که در ذهنش هست و به قول شما از مدرسه گرفته، از یه جایی پیدا کرده، از یه جایی شنیده، بالاخره بیرون میاره و معلوم میشه که با چه چیزی مواجهه داشته، چه محتوایی الان تو ذهنش هست. متناسب با آنچه که میدونه خیلی بهتر میشه برخورد کرد. پس یکی از مسائل اینه که اول یه دفعه قضاوت نکنن، که پس یا گارد بگیرن به بچه‌ها، برای چی اینا رو میدونی، برای چی رفتی جستجو کردی. اینه که بهترین چیز اینه که به هر حال بچه‌ها کنجکاوی میکنن. خیلی وقتا اگه والدین دوران کودکی خیلی آموزش ها رو شروع نکرده باشن، که جلسات قبل گفتیم اصلا بچه وارد مدرسه میشه اون کنجکاوی ها رو میره از دوستاش میپرسه و اونا بهش اطلاعاتی رو میدن که بیا ما اینا رو بلدی میشکلیه، و این میاد تو خونه مطرح میکنه در قالب سوال یا حتی ممکنه یه جملاتی که والدین یه دفعه شوکه میشن که حال نکنه این چی ها میدونه. پس اولین سوال خیلی وقتا اینه که شما چی میدونی، و گوش کنیم کامل ببینیم واقعا چی، چه چیزی، چه برداشت هایی کرده. مثلا که خیلی خیلی مهمه که ما خیلی باش مواجه میشیم متاسفانه همچنان با مسئله در حوزه بیان بحث پریود برای دخترها، قاعدگی دخترها از سمت مادر هست که یا اصلا بیان نمی کنن یا از کودکی چیزهایی رو گفتن. مثلا مراجعه رو من داشتم که خیلی دوست دارم مثال بزنم که بشنون خانواده، که خانمی بودن که گفتن که من هر وقتی که مادرم مثلا خواست با من صحبت کنه میگفت اگه به ناحیه تناسلی دست بزنی اتفاقای بدی برات میفته، و اولین باری که پریود شدم فکر میکردم که یه انتقامی، یه در واقع آسیبی در واقع مواجه شدم باهاش و جرئت نمی‌کردم حتی برم بیان بکنم، و مدت‌ها با خودم گریه می‌کردم که من دچار یک بیماری خطرناکی الان هستم که تقاص مسائلی هستش که بهم گفتن نباید. خب ببینید اینا یه چیز اشتباهیه که بعدها در زندگی جنسی فرد هم نمودهایی پیدا می‌کنه. از چی؟ از اینکه از سیستم تناسلی خودش بیزاره، توجه نمی‌کنه. ما خانم‌هایی داریم که وقتی بهشون میگیم مثلا همچنان یه خانم بزرگ و با مشکلاتی مراجعه میکنه، بگه که مثلا من به ناحیه تناسلی خودم نگاه هم نمیکنم، یک بیزاری دارم چون از کودکی همچه منو من کردن. در آقایون هم همینطور هستش، یعنی بحث های احتلام های شبانه، مسائل انزال هایی که برای نوجوانی برای پسر بچه ها اتفاق میفته، اگه واقعا باش برخورد مناسبی نشده باشه خب میتونه که سبب ساز باورهای نادرستی توی بچه ها باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. داشتم به این فکر میکردم که واقعیتش اصلا این که این دوره بلوغ چقدر گذرش به هر حال میتونه به بالغ شدن میانجامه، به بالغ شدن یک خانوم و یک آقا، اگر بخواد به این شکل مواجهه باش اتفاق بیفته، چگونه قرار هست که در آینده این دختر خانم مادر بشه یا اون آقا پسر پدر بشه، و واقعا چقدر خوبه که خانواده های ما این مسائل رو در موردش کسب اطلاعات بکنن و واقعا یک دختر با شرایط بلوغش به این شکل فاجعه بار مواجه نشه. اما مهمان عزیز دیگری هم در این جمع ما پیوستن، خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستن، در خدمتشون خواهیم بود در این برنامه. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم صبح عالی شما و همکارانتون و خانم دکتر کشاورز به خیر باشه، و ارادت و سلام خدمت شنوندگان محترمش.
خیلی خیلی سپاسگزارم و خوشنود از اینکه همراهی شما رو داریم. در ادامه برنامه میخوایم مطالبی رو پخش بکنیم و دغدغه های خانواده ها رو یک به یک مطرح بکنیم که در خدمت شما و همتون خانم دکتر کشاورز نظرات کارشناسیتون رو بشنویم. دعوت میکنم شنونده این بخش باشید خانم دکتر.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم واقعیتش، چون دغدغه خواهرم هست، دختر خواهرم لاغرندامه ولی با توجه به جسه‌ای که داره بالا تنش زیاد روش نکرده اونجوری که بخواد زیبایی زنانگی بیشتری داشته باشه و همیشه ناراحت از این قضیه، جوری که این دختر 17 ساله به جایی که نشاط و شادابی داشته باشه به حالت افسردگی در اومده و مدام خودش رو با همسن و سالاش مقایسه میکنه و دوست داره که اون بالا تنش به اون رشد